های اخیر هم به شمار می رود.
میزان فروش شرکت های خرده فروشی و اغذیه در چین هم در این هفته به 1520 میلیارد یوان رسید. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 8.5% افزایش داشت. در طول تعطیلات روز ملی امسال عرضه سبزیجات، گوشت و تخم مرغ به میزان کافی بود و قیمت کالاها با ثبات حفظ شد. میزان مصرف سنتی تعطیلات روز ملی امسال در محیطی شاد و پرشور همچنان نیرومند بود و علاوه بر آن مصارف نوظهور هم ویژگی خودشون رو بروز دادن. خانم لینلو، مصرف شبانه یا اقتصاد شبانه که این روزها رایج شده دقیقاً چیه؟
بذار برای شما توضیح بدم. اخیراً در چین تفریحات شبانه مانند غذاخوری و مراجعه به کبابی‌ها و رفتن به سینماها یا شهربازی هم به ویژه در میان جوانان بسیار رواج پیدا کرده است. در تعطیلات روز ملی هم اقتصاد شبانه رونق بالایی داشت و زندگی شبانه را در شهرهای بسیار زیباتر کرده بود. برخی پیاده‌روهای بزرگ بعد از بازسازی روزانه شاهد گذر 100,000 نفر بار بوده و در شهرها با ایجاد پروژه چراغانی شبانه با طراحی رنگین چراغانی خیابانها و صفحه‌های LED روی ساختمان‌ها مردم زیادی را به خود جلب می‌کنند.
از بین غذاها انواع دیگ داغ دریایی، کباب‌های تازه تا ساعت 1 بامداد از جمله خوردنی‌های بسیار پرطرفدار شهرهای مختلف چین در تعطیلات روز ملی بود. یکی از صاحبان اغذیه فروشی‌های شبانه به خبرنگار گفت در تعطیلات روز ملی هر شب از حدود 2000 مشتری میزبانی می‌کردیم و فروشمان به 200,000 یوان رسید.
از سوی دیگه طی تعطیلات روز ملی فروش غذاهای سبز، لباسهای مد، لوازم برگی هوشمند و محصولات دیجیتال هم رشد چشمگیری پیدا کرد. آمار نشان می‌دهد که میزان فروش خنک کننده هوشمند، دستگاه تخفیه و قفل هوشمند از سکوهای مختلف خرید اینترنتی در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 2 برابر شده است. از 1 تا 3 اکتبر میزان فروش پرده‌های الکترونیکی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 168% رشد داشت و میزان فروش ربات جارو 17 برابر افزایش یافته است. پروفسور شجاگوان در دانشگاه خرگ چین میگوید ویژگی مصرف مردم چین در تعطیلات روز ملی تنوع بیشتر، کیفیت بالاتر و افزایش ترجیح‌های شخصی بوده است. توسعه اقتصاد تعطیلات نشانگر تغییرات تشکیلات مصرفی اقتصاد چین بوده و به دنبال افزایش درآمد و ارتقای سطح زندگی، تقاضای مردم چین به یک زندگی زیباتر و با کیفیت بالاتر به طور رصدافزون شده و توسعه اقتصاد چین هم به تحقق هرچه زودتر رویای مردم این کشور کمک می کند.
خب، به پایان بخش امروز روی خط پکن رسیدیم.
از توجه شما سپاسگزارم.
بخش روی خط پکن رو از برنامه مروارید شرق شنیدید. دوستان، نظرسنجی رو فراموش نکنید. به 3558 پیام بدید و نظرهای خودتون رو درباره برنامه مروارید شرق به ما بگید.
نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه. این بخش رو همکارمون خانم اساق تبار اجرا میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
جاده ای از جنس ابریشم،
سفر به چین، سرزمینی کهن،
کشور رازهای چندین هزار ساله،
در
مروارید شرق. مروارید شرق برنامه مشترک از
رادیو بین المللی چین
و رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان همیشه همراه برنامه مروارید شرق. من فاطمه اسحاق تبار به همراه همکارانم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستیم. شهر تایپه در شمال جزیره تایوان با مساحت 272 کیلومتر مربع بزرگترین شهر تایوان به حساب می آید. طبق آمار تا ماه ژانویه سال 2012 جمعیت کل این شهر 2,653,000 نفر است و تراکم جمعیت آن 9,760.71 نفر در کیلومتر مربع است که در میان شهرهای تایوان در مقام دوم قرار دارد. شهر تایپه همچنین مرکز صنعتی و بازرگانی استان تایوان محسوب می شود. بسیاری از شرکت‌ها، مؤسسه‌ها، بانک‌ها و فروشگاه‌های بزرگ استان تایوان مقر خود را در این شهر تأسیس کردند. شهر تایپه به عنوان مرکز تایوان به اتفاق شهرستان تایپه، تاویوان و شهر جیلونگ بزرگترین منطقه صنعتی و بازرگانی استان تایوان را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این شهر همچنین مرکز فرهنگی و آموزش و پرورش تایوان نیز شناخته می‌شود. 24 آموزشگاه عالی از جمله دانشگاه تایوان، دانشگاه سیاسی تایوان و دانشگاه تربیت معلمان تایوان در این شهر قرار دارند. به غیر از این، مراکز مطبوعاتی، چاپ و نشر، رادیو و تلویزیون و بزرگترین کتابخانه و موزه استان تایوان نیز در این شهر قرار دارد. شهر تایپه با راه و ترابری پیشرفته یکی از مراکز راه‌های آهن و راه‌های شوسه استان تایوان است. بنادر جیلونگ و دانشوی محل اتصال دریا با شهر تایپه است. فرودگاه سونگشان تایپه دومین فرودگاه بزرگ بین‌المللی استان تایوان است. شهر گاوشیونگ از 5 شهر بزرگ تایوان در جنوب غرب جزیره در 25 دسامبر سال 2010 تأسیس شد. این شهر با مساحت 2,947 کیلومتر مربع بیش از 2,780,000 نفر جمعیت دارد. این شهر از لحاظ وسعت بزرگترین شهر و از لحاظ جمعیت دومین شهر بزرگ تایوان است. شهر گاوشیونگ پایگاه صنعتی عمده استان تایوان بوده و بزرگترین مؤسسات این استان مانند پالایشگاه نفت و کارخانه های فولاد و کشتی سازی را در خود جای داده است. علاوه بر این، صنایعی چون تولید محصولات الکترونیکی، ماشین‌آلات، سیمان، کود شیمیایی، ذوب آلومینیوم و قند در این شهر بسیار پیشرفته است. این شهر همچنین مرکز شیلات تایوان بوده و تولید شیلات این شهر در مقام نخست در تایوان قرار دارد. راه و ترابری هوایی، مسیرهای خاکی و دریایی شهر گاوشیونگ بسیار پیشرفته است. بندر گاوشیونگ بندری پر رونق و مشهور با آب و هوای عمیق است. با توجه به جایگاه مهم جغرافیایی، این بندر به مرکز مهم ترابری بین آسیای جنوب شرقی، اقیانوس هند و آسیای شمال شرقی است. بندر گاوشیونگ نخستین بندر بزرگ تایوان و 12 بندر بزرگ جهان به شمار می رود. شهر گاوشیونگ همچنین دومین شهر تایوان است که سیستم حمل و نقل سریع و حجیم MRT را راه اندازی کرده است که از امکانات سریع و راحت ترابری برخوردار است. فرودگاه بین‌المللی گاوشیونگ در جنوب شهر با پروازهای زیادی هر ساعت می‌تواند 2600 مسافر را جابجا کند و میانگین میزان مسافربری آن در سال 6,300,000 نفر است که پس از فرودگاه بین‌المللی جونگجنگ شهر تاویوان در مقام دوم این استان قرار دارد. اکنون پروازهای مستقیم به توکیو، ناگویا، سئول، هنگ کنگ، ماکائو، بانکوک، کوالالامپور، هوشیمین، سنگاپور، گوام و سایر موارد راه اندازی شده است. شهر گاوشیونگ یک شهر زیبا و خوشمنظره ی تایوان است که جاذبه های گردشگری زیادی داشته و سالانه گردشگران زیادی را به خود جلب کرده است. سپاس که با ما همراه بودید در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق.
دوستان بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اما میرسیم به بخش جذاب نمایشی که از بخش‌های جدید در ساختار جدید این برنامه است.
بله، همکاران هنرمندم یک قطعه نمایشی با موضوع قصه ها و افسانه های کشور چین رو آماده کردن. بریم و با هم بشنویم.
محبت بیش از حد، داستانی بر اساس افسانه های کشور کهن چین.
در زمانهای قدیم جوانی به نام نیو در حال مسافرت از شهری به شهر دیگه بود که در کاروانسرایی توقف کرد. از آسمون برف میبارید و سرمای هوا به حد نهایت رسیده بود. نیو کنار آتش نشست و برای شام سفارش آش داد. در همین حال مرد فقیر و ژنده پوشی هم وارد کاروانسرا شد.
سلام. چقدر هوا سرده.
بیا اینجا بشین پیرمرد، بیا کنار آتیش بشین تا گرم بشی.
ممنونم ازت جوان، نزدیک بود تو این هوای یخ بزنم.
بیا بشین اینجا، بذاریم پتورم بندازم رو تا زودتر گرم شی.
ممنونم، اما خودت سردت میشه، بعد تو این سرما پتویی نداری که.
اشکالی نداره، من کنار آتیش بودم و گرممه.
ممنونم.
یا جوون، اینم آش.
ممنونم. ببینم پیره مرد، تو غذا خوردی؟
نه، راستشو بخوای من پول ندارم که غذا بخورم.
اشکالی نداره، بیا از این آش من بخور، الان میگم یه رشتم برام بیاره.
آخه اینجوری که نمیشه.
اشکالی نداره، راحت باش.
ممنون جوونم. اسم چیه جوان؟
اسم من نیوه.
اسم خیلی خوبیه.
ممنون. آهای، ممکنه یه ظرف رشتم برام بیارید؟
آخش، خیلی گرسنم بود.
بیا یا رشته هم رسید، اگه میخوای میتونی از این رشته هم بخوری.
واقعا؟
آره.
ممنونم.
مثل این که خیلی گرسنه یا؟
بله گرسنه بودم واقعا.
خب دیگه وقت خوابه، بیا پتوی منو بگیر و بنداز رو خودت. تو لباس درست حسابی نداری، اما من لباس دارم.
خیلی ممنون. میگم که اون بالش زیر سرتو میشه بدی به من؟ من گردنم درد میکنه.
آره بیا. آره. اینم از بالش. بارامش بخواب.
آخش من.
نیو و اون پیرمرد فقیر در کنار آتش خوابشون برد. با طلوع خورشید نیو حس کرد کسی با پا به بدنش میکوبه.
نیو بیدار شو، گرسنه نمونه، برو یه صبحونه بگیر.
ای بابا، واسه چی بیدارم کردی تو؟
خب گرسنه، یه چیزی بخر بخوریم.
گرسنت؟ باشه صبر کن،
فقط وقتی برگشتی بیا پاهامو بمال، خیلی درد میکنم.
آها تو، من هر کمکی بگی به این مرد کردم، ولی چرا اون امروز صبح به من اینجوری داره دستور میده؟
وای نیو،
آه
چرا دیر کردی؟ داشتم از گرسنگی میمردم.
ببینم، فکر نمی کنی که ممکنه منم گرسنه باشم و بخوام صبحونه بخورم؟ همه رو گرفتی از دستم که.
ببینم باید چی میگی، صبحونه بخوری اونم با من؟ جوون گستاخ، آخرین باری باشه که از ادم چی حرفی میشنوم. زودتر پاهامو بمال، پام جون نداره.
دیشب که کمکت کردم اینجوری نبودی ها، التماس همو میکردی واسه یه لقمه نون.
اون دیشب بود، الانم امروزه.
کاروان سرادار، من میخوام از اینجا برم همین الان.
چی؟ خب خرج این مردو کی میده؟
خب به من چه ارتباطی داره؟ شاید یه احمق دیگه مثل من پیدا بشه که بیش از حد باز بهش محبت کنه.
باشه ببینم. پس کی به من غذا بده؟ کی کمکم کنه؟ کی پامو بمانه؟
ببین تو به کمک نیاز نداری. تو به شعور و درک نیاز داری. من رفتم.
نیو از اون کاروان سرا رفت و مرد کاروان سرادار اون مرد فقیر رو که قدر محبت نیو رو نمیدونست از اونجا بیرون کرد. این نتیجه محبت بیش از اندازه به افرادیه که مفهوم محبت رو نمیدونن.
قطعه نمایشی امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 3558 در اختیار شماست. دو شماره تلفن 224-85 و 220-588-20 و این شماره 162 هم صدای شما رو به گوش ما و دستاندرکانان برنامه میرسونه.
آقای پادگان قسمت بعدی چیه؟
بخش بعدی برنامه بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه. در برنامه های گذشته گفتیم که شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می گیرد. در این سرزمین چشم‌انداز های زیبایی دیده می شود. از فرهنگ و آداب و رسوم اویغورها، تاتارها، تاجیکها و دوارها و همچنین قوم شیبه برایتان مطالب زیادی گفتیم. با ما همراه باشید، باز هم از قوم شیبه برایتان خواهیم گفت.
موسیقی قوم شیبه رنگ و بوی قومی دارد و در آن دو ژانر رپ و نمایشی اجرا می شود. موسیقی نمایشی یانگر مودان نام دارد و به دو شاخه ریتم کند و ریتم تون تقسیم می شود. موسیقی ریتم کند تاریخچه طولانی در میان قوم شیبه ساکن در شمال شرقی دارد و ریتم تون بعدها پس از مهاجرت مردمان شیبه به شینجیانگ شکل گرفت و مردم قوم هان نیز در آن تاثیرگذار بودند.
موسیقی رپ شیبه به دو دسته رپ از برخوانی و روایت و رپ موسیقی و کلام تقسیم می شود و در زبان شیبه زولون هولامبی گفته می شود که به معنی خواندن و گفتن است. زولون نوعی شعر به سبک بحر طویل عاشقانه است که از زبان هان به شیبه ترجمه شده است و هولامبی به معنی خواندن با صدای بلند است. در کنار این گونه های موسیقی اپرا، چونزی، هاندوچون، اپرای تندوکن نیز اجرا می شود. از سرگرمی های باستانی و سنتی مردمان شیبه شکار است که در زبان شیبه هابا خوانده می شود. در زمستان شکارچیان سوار بر اسب و در حالی که سگ های شکاری دنبال آنها می دوند و گوش های شکارچی روی شانه های آنها نشستند به سوی جنگل حرکت می کنند. پیش از کوچ به غرب قوم شیبه به ماهیگیری در دریاچه های ناحیه کوهستانی شینان در شمال شرقی می پرداخته و از این روش گذران زندگی می کردند. امروز ماهیگیری به عنوان یک سرگرمی باستانی انجام می شود.
مهارت تیراندازی قوم شیبه تاریخچه طولانی دارد و از شاخصه های فرهنگی منحصر به فرد آنها شناخته می شود. این شیوه گذران زندگی و مبارزه در دوران مدرن امروزی به نوعی تفریح و سرگرمی تبدیل شده است. کشتی محلی نیز از ورزش‌های سنتی قوم شیبه به شمار می‌رود. از بازی‌های دیگر می‌توان به کرچوک، داوایر، قایم باشک، سنگ بازی، تاب بازی، بادبادک بازی و سورتمه بازی اشاره کرد. همراهان گرامی، هر روز برنامه مروارید شرق رو بشنوید. باز هم در بخش شینجیانگ امروز از فرهنگ مردمان ساکن در منطقه شینجیانگ سخن خواهیم گفت.
مروارید شرم
شما مروارید شهر رو میشنوید از رادیو فرهنگ، بخش گزارشی برنامه آماده است که با هم میشنویم.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه مروارید شهر، سلام عرض میکنم به حضورتون و افتخار این رو دارم که گزارش برنامه رو تقدیم شما بکنم و در این گزارش موضوع زبان چینی رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم، مخصوصا برای کسانی که میخوان ورود کنن در بازار کشور چین و خب شاید نیاز باشه در دورهای کوتاه مدت آموزش زبان چینی وارد بشن. میخوام در خدمت سکا خانم وردی نژاد باشم و توضیحاتشون رو در این باره بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض ادب دارم.
سلام، ممنونم از زمانی که گذاشتید. واقعیتش این هستش که زبان چینی با توجه به این که میشه گفت یکی از سخت‌ترین زبان‌های دنیا هستش و همیشه یک نوع گاردی در مقابل این زبان هست برای یادگیریش، ما اومدیم یه سری دوره‌های کوتاه مدتی رو طراحی کردیم برای عزیزانی که خان توی هر حوزه‌ای وارد کشور چین بشن. حالا این حوزه میتونه حوزه تجارت باشه، حوزه گردشگری باشه یا هر حوزه دیگه که مشغول به فعالیت هستن. این دوره‌های کوتاه مدت در واقع دوره‌هایی هستش که با چهار توانمندی که مربوط به زبان چینی هستش ما سر و کار داریم. ما نمیتونیم بگیم که زبان چینی وقتی که آموزش داده میشه ما بگیم فقط بیایم دو تا بخشش رو جدا بکنیم و بگیم خب ما میتونیم اینها رو به فرگیر آموزش بدیم. ولی توی این دوره‌های کوتاه مدت ما میایم یه سری از مکالمات اولیه و اصطلاحات رایجی که هستن رو آموزش میدیم که دوستان بتونن توی مراوداتی که دارن با چینی‌ها بتونن از اونها استفاده بکنن. زمانی که کسی با چین مراوده داره نمیتونه زبان انگلیسی رو به عنوان زبان تعاملش انتخاب بکنه و به تبع نیاز هستش برای اینکه کار خودش رو راه بندازه یه آشنایی کلی به این زبان داشته باشه که بتونه انشالله کمک کننده باشه و بتونه کارش رو در چین انجام بده.
در واقع این آموزش‌ها بیشتر گفتاری هست تا نوشتاری، درسته؟
نوشتاری رو ما کنسل نمی‌کنیم، یعنی نمیگیم که نوشتاری رو کلاً حذف می‌کنیم از این دوره، ولی خب گفتاری این دوره میتونیم بگیم اگر بخوایم اونو به چند قسمت تقسیم بکنیم میتونیم بگیم گفتاری بخش عمده این دوره رو تشکیل میده. بله.
خیلی از شما سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنون از شما، لطف کردید.
ممنون از همکار گزارشگرمون آقای نوری که این گزارش جذاب رو تهیه کردند. و اما آخرین بخش برنامه امروز تکرار اخباری از کشور چین هست برای اون دسته از عزیزانی که به اخبار جهان علاقه دارند و در ابتدای برنامه موفق نشدند این بخش رو بشنوند.
دعوت میکنم که بشنوید. چین
به روایت اخبار.
روز جمعه 19 مهر 25مین دور نمایشگاه تجاری چهار روزه شهر جنگجو در مرکز نمایشگاه بین‌المللی این شهر گشایش یافت. مساحت کل این نمایشگاه 80,000 متر مربع شامل غرفه‌های کالاهای صادراتی و وارداتی، فناوری هوش مصنوعی، صنایع فرهنگی و خودرو و غیره است. کالاهای بیش از 30 کشور و منطقه از جمله روسیه، پاکستان، ژاپن، کره جنوبی و فرانسه و مناطق هنگ کنگ، ماکائو و تایوان در این نمایشگاه شرکت می‌کنند. از این میان 6 کشور عضو آسیان یعنی تایلند، مالزی، اندونزی، لاوس، ویتنام و برمه سالن خود را در این نمایشگاه ایجاد کردند. پنجمین نمایشگاه بین‌المللی بالگرد تیانجین چین برگزار شد. 415 شرکت از 18 کشور و منطقه جهان در این نمایشگاه حضور یافته و 90 مدل بالگرد و هواپیمای بال ثابت به نمایش گذاشتند. برخی از این هواپیماها برای نخستین بار به نمایش گذاشته شد. بالگرد Z-20 طراحی و ساخت چین نخستین بار در این نمایشگاه شرکت کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. این بالگرد چند کاره با اندام متوسط قادر است در شرایط پیچیده آب و هوایی ماموریت‌های گوناگون و حمل و نقل انجام دهد.
شایان ذکر است که تیم نمایشی هوایی باد و آذرخش فنگلی وابسته به نیروی زمینی ارتش چین که چندی پیش در رژه گرامی داشته 72 سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین شرکت کرد، در این نمایشگاه پرواز نمایشی انجام داد. روز جمعه 19 مهر نمایشگاه عکس فرهنگ و تاریخ کمربند و جاده در موزه شهر ممنوعه برگزار شد. بیش از 10 عکس زیبا که فرهنگ، تاریخ، میراث فرهنگی کشورها و مناطق مسیر کمربند و جاده را ترسیم می‌کند، در حیاط شرقی پارک کاخ سینینگ به نمایش گذاشته شد. برگزار کننده ابراز امیدواری کرد که با برگزاری نمایشگاه عکس، فرهنگ‌های بومی گوناگون در تمدن‌های مختلف و هنرهای متفاوت محلی نشان داده شود و توجه مردم به مناظر انسانی و فرهنگی ویژه در مسیر کمربند و جاده جلب شود تا کمکی به درک و تعامل بین تمدن‌ها باشد. این نمایشگاه از روز 19 مهر تا 5 آبان ادامه خواهد یافت. گردشگران با بلیت شهر ممنوعه می توانند به رایگان در حیاط شرقی پارک کاخ سینینگ که داخل شهر ممنوعه است از این نمایشگاه بازدید کنند.
در لحظات پایانی برنامه بازم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقادهاشون اثبات کردن. باز هم با 3558 تماس بگیرید و نظرتون رو درباره برنامه مروری شرق به ما بگید.
خیلی سپاسگزاریم از این که در نظر سنجی برنامه شرکت میکنید و با ما یارو همراه هستید.
به پایان مروری شرق رسیدیم. خدا یارو نگهدارتون.
ممنون از همراهیتون و خدا حافظ.
امیدوارستیم که تا این لحظه شب آرومی رو سپری کرده باشید و تا این لحظه از برنامه بخش دوم هم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نقد و یا پیشنهادی درباره برنامه ها دارید میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید از طریق شماره تلفن سرقمی 162. اگر شما شنوندگان گرامی برنامه رو از دست دادید و نتونستید از طریق موج FM ردیف 106 مگاهرتز و یا موج AM ردیف 585 کیلوهرتز شنونده باشید، میتونید با مراجعه به تارنمای ایران صدا هم از اون طریق و یا از طریق دریافت افزارک هایی که مربوط به حالا نوع سیستم عامل گوشیتون هست، اندروید یا iOS، برنامه ایران صدا رو دریافت بکنید و با مراجعه به آرشیو زمانبندی برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ اون برنامه رو بشنوید و یا اینکه دریافت کنید. شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 3558 در اختیار شما عزیزان هست که هنگام پخش زنده برنامه ها با اون برنامه ها ارتباط بیشتری داشته باشید و در طول فواصل و برنامه های تولیدی هم میتونید نظرهای خودتون رو در مورد برنامه که در حال شنیدن هستید هم اعلام کنید هم ارسال بکنید.